قبلا به عنوان مخاطب کتاب بودم.
مطالعه میکردید؟ آره. اما رفتید به سمت
اینجا تو مخزن بودم پشت
اهدای کتاب.
آره، میز کتاب خونه بودم، یه خورده درگیرتر شدم، از نزدیک میدیدم چه اتفاقی اونجا میفته و رفقای کتابی تر بیشتری پیدا کردم. عملا دیگه سر خوردم، یعنی به واسطه اینکه من رفقام از این جنس بودن. این زمان گذشت تا من کتاب فروش بشم، شاید چندین سال طول کشید، ولی
مقدمش میشه گفت از اونجا.
دقیقاً از اونجا شکل میگیره. هر جایی سراغ یک بیزینس میخواستم برم، این همیشه گوشه ذهنم بود که حالا من تو این فضا چیکار میتونم بکنم. ما با یکی از دوستان خیلی خوبم که الان مسئولیت مهمی داره در این حوزه، ما فروش تلفنی کتاب رو خیلی سال پیش برای اولین بار شروع کردیم. یعنی کتاب فروختن من از اونجا شروع شد.
بله.
و دیگه کم کم به راسته انقلاب پامون باز شد و کتاب فروشی، حالا اجاره میکردیم، مدیریت میکردیم یا فعالیت های شبیه به این. در حوزه نشر فعالیت داشتم، در حوزه چاپ، چون شاخ و برگ زیادی داره این صنف، شاخهاش خیلی زیاده و حالا من تقریبا سعی کردم تو موضوعات مختلفش تجربه داشته باشم و نهایتا از همهش برام جذابتر روحیه من، شخصیت من کتاب فروشی بود، چون تنوع زیادی از کتاب در اختیارم بود، با تنوع زیادی از مخاطب مستقیم رو در رو بودم، صبح تا شب میتونست گپ و گفتای خیلی
مفیدی داشته،
مفید و جزایی برام داشته باشه. این شاید بگم که مثلا چرا کتاب فروش شدم، تصمیم ارادی خیلی دقیق و برنامه ریزی شده ای واقعیتش نداشتم که اون مقطع رو بخوام نام ببرم، ولی ریشش رو میتونم همون کتابخونه و دوستان خوب اون کتابخونه بگم و بعد هم علاقم انگار که روحیم به کتاب فروشی در بین شاخه های مختلف این صنف بیشتر بود.
خب گرایش خانواده پیش از اینکه شما به سمت رفتار حرفه‌ای‌تری نسبت به کتاب برید، به کتاب و مطالعه چگونه بوده؟ از خونه شروع نشده این ماجرا، این علاقه؟
ما خانواده کتاب خار یا کتاب باز نداشتیم، نه به اون معنا حرفه‌ای درگیر نبودیم، ولی همیشه یکی از دیوارهای یکی از اتاقهای ما کتابهای پدرم بود که بعد با کتابهای منم خب بهش اضافه میشد. اصطلاحا تو خونه‌های قدیمی قسمتی از دیوار به اسم بخاری با سنگ یا حالا گچ و اینها درست میشد، طبقه طبقه بود، شکلای حالا هندسی بامزه ای هم داشت. اینا شلفایی بود که تو دیوار خونه در اصل بهش میگفتن بخاری. اون بخاری پر از کتاب بود و چرا همیشه به من چشمک میزد. من همیشه با اینکه کتابا خب شاید برای سن من مناسب نبود یا موضوعش برام قابل خیلی درک نبود، موضوعات حالا یکم سنگین تری داشت، سیاسی بود، تاریخی بود، من خیلی سردر نمیام، ولی همیشه برمی داشتم یه ورق میزدم، هی کنجکاو بودم ببینم
نخوانده براتون جذاب بود.
آره جذاب.
بیایید قصه گوش کنید. این کتاب قصه تهران است. تهران شهر ماست و کتاب هم قطعه ای از پازل زندگی ما. کتاب و تهران که جفتشان با هم جور شود، کتاب قصه تهران متولد می شود. کتاب قصه ای با یک تم ذهنی سربی شبیه به خاطرات گنگ از کتاب چاپ کردن بعضی تاجران در دوران ناصرالدین شاه که بهانه شان باقیات و صالحات بود، تا یک تازی خانساری ها در تیمچه حاجب و دوله که انگار بازار کتاب تهران را در همان حوالی بازار قرخ کرده بودند. این کتاب قصه تهران است. کتاب قصه‌ای که از بهارستان و بازار و شاه‌آباد رسید به انقلاب. خیابان انقلاب که شد پاتوق دانشجویان و کتابخانه‌های درجه یک شهر. در سال‌های اول انقلاب جایی جز روبروی دانشگاه تهران پاتوق این کتابخانه‌ها نبود. این رفاقت کتاب و خیابان‌های حوالی دانشگاه آنقدر گسترده شد که ناشران درسی عقب نشینی کردند و سراغ خیابان‌های فرعی آن اطراف را گرفتند. در دهه 80 چراغ کتاب فروشی ها انگار در کنج دیگری از شهر می سوخت. روح تجربه کوتاه کافه کتاب یک انتشاراتی زنانه در خیابانی دیگر حلول کرده بود و حالا پاتوق کتاب تهران به خیابان یادبود وکیل الرعایای شیرازی راه باز کرده بود. کافه کتاب ها البته در دسر کم نداشتند.
شاید از بخت بد کتاب بود لابد که صنف آب میوه و بستنی فروشان مجوز تأسیس کافه را میدهد و کتاب فروشی هایی که کافه داشتند هم لای همین تله گیر افتادند که کتاب را چه به چای و چه به قهوه. بستن و گشودن کافه کتاب ها اما هرچه نداشت این حسن را داشت که کریم خان زند را به عنوان سلطان پاتوق کتاب تهران برای اهالی پایتخت جا بیندازد. حالا در این پاییز نارنجی کافه کتاب ها و فروشگاه های ریز و درشت کتاب فروشی برای صید جماعت اهل کتاب همه در رقابت هستند. آنها البته در تاریخچه پاتوق های کتاب این شهر فراموش نمی شوند و از بالای شهر تا مرکز آن چراغی افروختند. این شهر در روزهایی از تاریخش به سر می‌برد که هم کتاب فروشی دیواری معروفش پشت در قورخانه هنوز فعال است و هم کتاب فروشی هایی دارد که قیمت دکانش بیشتر است از مجموع آیدی نویسنده های این کشور در 100 سال اخیر. فقط اینکه اگر به ازای هر 1000 آبر حوالی کتاب فروشی قورخانه یا نه اصلا به ازای هر 100 فنجان اسپرسویی که در کافه کتاب ها سرو می شود یک کتاب هم خوانده می شد شاید ما جماعت خوشبخت‌تری بودیم.
با چهارمین شماره چاپ تهران از رادیو تهران کنار شما هستیم. داریم در مورد دغدغه ها، زندگی و احوالات یک کتاب فروش صحبت میکنیم. در کنار آقای محمد مهدی بیگلری، یکی از کتاب فروش های مهربان شهرمون همراه ما باشید. بحث و صحبت بسیار جذاب و البته مفید برای شمایی که اهل کتابید.
آقای بیگلری اگر موافق باشین بریم به یک کنج دنج حوالی شمرون از کتاب فروشی گوشه صحبت میکنم، کتاب فروشی که شما راه انداختین، ولی خب الان بعد با فعل گذشته در موردش صحبت کنیم متاسفانه. از راه اندازی کتاب فروشی بگین و اون اتفاق تلخی که افتاد و البته از خاطرات مواجه شدن با اونهایی که میومدن و کتاب میخریدن.
تلخ و شیرین دیگه. آره، من خب یکی از مهمترین اتفاقای زندگیم بود راه اندازی گوشه کتاب، کتاب فروشی گوشه. شیرینی راه اندازیش و شیرینی اون حدود کمتر از 2 سالی که ما اونجا بودیم رو هیچ وقت فراموش نمیکنم، یعنی با هیچ چیزی برام قابل مقایسه نیست واقعا. هر آنچه هم بلد بودم و در توانم بود جمع کرده بودم که اونجا به بهترین شکل بتونم این اتفاق رو از رقم بزنم، ولو حالا با محدودیت هایی که داشتم، با امکاناتی که داشتم و اینا. یک گوشه ای از جهان رو برای خودم تصور کرده بودم که اونجا قراره من و دوستان حالا هم محلی یا دوستان دیگه ای که افتخار میدادن و اونجا رو انتخاب میکردن ما بشینیم و در اون گوشه از جهان با هم حرف بزنیم. واقعا هم گوشه بود، یک دری داشت در گوشه، یک ورودی و چند تا پله میخورد میرفت پایین. من یه جمله‌ای دارم میگم، شهر بدون کتاب فروشی هوا ندارد، هویت ندارد. من میگم اگه میخوام یه ارزیابی داشته باشیم راجع به یک جامعه، تو هر شهری که میریم ببینیم وضعیت کتاب فروشیاش، ویتریناش به چه شکله. اونجا یک ملاک خوبی دستمون میده که این جامعه به کدوم سمته، چه شکلیه، اصلا شهرش چه شکلیه. شما شهر یا تصور کن ویترین کتاب فروشی توش نداره، انگار که توش فضای سبز نداره.
زنده بودن اون شهر میشه با زنده
من بودن. یه چیزی هم بگم، این گوشه کتاب در نزدیکیه در واقع تجریش یه نکته ای داره. اگر همه شهر ما و همه کتاب فروشی های شهر ما شبیه اون میبود، یوسف جان، تهران خیلی بهشت بود. من الان خدمت شما میگم، در واقع از همون لحظه‌ای که ما آشنا شدیم با این کتاب فروشی، بار اولی که من مواجه شدم، حالا فارغ از اینی که خیلی ارادت داشتم از قبل با آقای بیگلری، مواجه شدم با یه کتاب فروشی دنجی که به قول خودشون پله میخورد و ما میرفتیم تو خیابون شریعتی نزدیک میدان تجریش، میرفتیم تو کتاب فروشی. مواجهه اول من یه ذره برای خودم جذاب نبود و احساس میکردم که چه جای عجیبیه، کتاب فروشی نباید بریم تو زیر زمین و اینها. گذشت از شیرینی کلامشون، اطلاعات بی نظیرشون در حوزه کتاب، مواجههشون با من مشتری نه من دوست، به یه جای ما رسیدیم که میگفتیم بریم چای بخوریم، میرفتیم گوشه کتاب، در حالی که گوشه کتاب کافه نبود ولی یه کنج دنج داشت که ما میگفتیم اونجا برا ماست،
اونجا برای ماست. می‌خواستیم افطاری بخوریم، می‌رفتیم گوشه کتاب، بعد می‌گفتیم آقای بیلری ببخشید چیزی برای خوردن وجود داره؟ میگه بله، بشینید کتاباتونو بخرین، حتما به شما فکر می‌کنه.
یعنی شده بود یه پاتوق دلی براتون.
پاتوق، و واقعا ما از این جنس پاتوق‌ها در تهران الان نداریم. دیدیم با چه ذوقی ما صحبت می‌کنیم، میگیم در تهران قدیم کافه فیروز بوده و همه آدم حسابی‌ها میومدن اونجا. گوشه کتاب این اتفاق افتاد. ما که میرفتیم برای تماشا، ولی من مواجه میشدم با اساتید مختلفی. ما یه روز اونجا رد شدیم، دیدیم آقای کیمیایی اونجا. یه روز رد شدیم، دیدیم که اساتید فلسفه دانشگاه تهران اونجا نشستن. و من به خودم میگفتم اینجا برنامه خاصیه. گفتم آقای بیلری اتفاق خاصی افتاده، چرا اعلام نکردیم؟ میگفتن نه، دوستان تشریف آوردن، گپ میزنن، کتاب میخرن. دقیقاً. یعنی همون بساط چای و کتاب اونجا پهن بود. حالا شما لطفاً در موردش
آره، شما خیلی لطف دارید.
نه من واقعیت گفتم واقعا
کتاب، ولی شاید برای خود ما هم یکم تعجب داشت. اینکه میگم شهر بدون کتاب فروشی هوا ندارد، چرا؟ چون ما روزانه با چندین نفر تعداد زیادی مواجه میشدیم در طول همه این مدتی که اونجا فعالیت داشتیم، که آدم ها وقتی پاشون از اون پله های آخر که تموم می شد و وارد فروشگاه می شدن، با یک صدای بلندی فریاد می زدن وای چقدر حالمون خوب شد. یا بعضیا خیلی روحیه
شلوغ نبودن مثل من
نداشتن. آره، مثلا بعدن می اومدن توی مکالمه می گفتن واقعا حالمون خوب شد. این به معنی نیستش که اونجا خیلی فضای ویژه‌ای بود، این به معنی اینه که آدم ها از یک فضای شلوغ شهری پر از ویترین مغازه‌های مختلف، سر و صدا، بعضی وقت‌های حالا آلودگی شدید، شلوغی، ترافیک، به محض اینکه این چند تا پله رو رد می‌کردن وارد یه جایی می‌شدن رنگارنگ، حس خوب،
انگار دنیاشون عوض شده.
آره، اصلا انگار واقعا ریه‌شون پر از هوا، پر از اکسیژن می‌شد.
چی می‌کردید شما در گوشه؟
این حال خوب آدم‌هاست که من میگم ما اگر نداشته باشیم این فضاها رو، خب همش تو اون ترافیکه و سر و صدا و آلودگیه، مثلا جایی برای فرار نداریم، جایی نداریم یه دو دقیقه نفس تازه کنیم. می‌دونید این کنتراست خیلی تأثیر داشت توی این حال خوب مخاطب، و این مستمر اتفاق می‌افتاد، نه اینکه حالا گهگاه این اتفاق بیفته. واقعا این کنتراست هم چون خیلی زیاد بود دیگه، از یه فضا پله می‌خورد میومد، تازه مواجه می‌شدن.
خب گوشه آره. چند سال زندگی کرد؟
دو سال تقریبا.
دو سال آره. تو دو سال چطور به این تبلیغ رسید که
بکنم موهای آقای بیلانی سفید شد؟
نه واقعا در عرض
خیلی سعی می‌کردیم که مثلا اونجا فضای غیر رسمی ایجاد بکنیم، لزوماً فروشگاه تکنیکال مثلا خیلی رسمی و خیلی مواجهه های بیزینسی نداشته باشیم. ما سعی کردیم با آدم ها دوست بشیم، هم کلام بشیم. من که میگم یعنی در اصل همکاران ما، خیلی این شانس رو داشتم که با دوستان خیلی خوبی همکار بودم، هم بسیار باسواد، هم بسیار خوش رو، هم بسیار گرم، و این لطفی بود که در حق من بود. اونها سعی میکردن واقعا با آدم ها، از آدم های استقبال گرمی بکنن، باشون هم کلام بشن، وقت بذارن براشون. و ما تو همین دو سال که زمان کمی هم بود، شاید کمتر از دو سال، دوستان بسیار زیادی پیدا کردیم تو همون مدت، دوستی هایی که همچنان ادامه داره. و حالا هر کدوم از اونها گاهی حالشون که یکم بد میشد اصلا میومدن اونجا برای اینکه یکمی گپ بزنیم و حالشون بهتر شد و اینها. و براتون بگم وقتی که اونجا آتیش گرفت،
آقا قصه شو بگین.
خب به هر حال همین زیرزمین بودن و اینا یک دردسرایی هم داره دیگه، ساختمانای قدیمی تو تهران. حالا اونجا خیلی قدیمی نبود، ولی یک کمی انگار که اون ساختمان 4 5 طبقه غیر اصولی هم ساخته شده بود. ما طبقه همکف ساختمان اون یه بانک بود، این بانک ATMش رو داخل ورودی ساختمان گذاشته بود. متاسفانه ما بارها هم سعی کردیم از طریق مرکز فرهنگی شهرداری پیگیری کنیم و مسئله رو، کارتون خوابهای زیادی شبانه اونجا سر به بالین میگذاشتن و یکیشون حالا به دلیلی صبح قبل از رفتن کارتونی که روش خوابیده بود آتیش زده بود و نهایتاً ATM منفجر شد و آتیش گرفت و بانک آتیش گرفت و نمای ساختمون و ورودی و اینها. به داخل گوشه یک کمی مراعات کرد، با ملاحظه اومد، چون اگر کامل میومد که خب فاجعه خیلی بزرگی رخ میداد، اونجا پر از مواد قابل اشتعال بود. ولی عملا اونجا رو تعطیل کرد، یعنی ما چیزایی که بیرون داشتیم، ویترینامون، ورودیامون، وسایل برقی که داخل بود، ما ما یک پولکس قدیمی ون نارنجی رنگی داشتیم که قرار بود این به یک پادکست خیابانی کتاب تبدیل بشه. عملا اون آتیش گرفت و ما به مدت 2 ماه چون کل ساختمون درگیر این آتش سوزی شده بود ما هم نهایتا تعطیل بودیم و از این به بعدش هم نگران شدیم که با توجه به این اتفاقایی که حالا تو زیر ساخت ساختمون داریم میبینیم و شرایطی که داره شاید منطقی تر این باشه که ایمنی را رعایت کنیم و اونجا دیگه ادامه به کار ندیم.
یعنی گوشه دیگری جای دیگری چی؟
گوشه دیگر دیگه شرایط سال جاری و حتی سال گذشته رو میدونید وضعیت، چون ما مالک اون ملک نبودیم، ما مستاجر بودیم و حتما دیگه نیاز به گفتن نیست وضعیت اجاره بها و
بله.
اینها مشخصه،
سخت.
آره هنوز موفق به ادامهش نشد.
1, 2, 3
اولین باری که میخواستم خونه اجاره کنم یکم پول قرض کردم. موقعی که میخواستم پس بدم دوستم نگرفت، گفت این قرض توه، به نفر بعدی. الان دارم فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدی ها دادم، کاش داده باشم بعد برم. اون وقت یه گوشه میشینم و از اونجا با آدم رو نگاه میکنم، نگاه میکنم و گاهی گریه میکنم، گاهی هم میخندم.
دیگه بالا پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. ای دل دیگه بالا پر نداری، داری پیر میشی و
خبر نداری. تاپ تهران
شماره 4
آذر 1401 شمسی.
آقای بیگلری عزیز، کتاب فروش مهربان و با حوصله شهر ما و کتابخوان، یک روز یک کتاب فروش در شهر ما چگونه میگذره؟
خیلی سوال سختیه برای که به نظر میرسه سوال ساده‌ایه، چون کتاب فروش ها انواع دارن، با هم فرق میکنن. کسانی که در کتاب فروشی کار میکنن همینطور روزها با هم موضوعاتش فرق میکنه، بعضی از کتاب فروشی ها اتفاقات خاص تو بعضی روزا میفته، ولی یه روزا معمولش اینه که خب از یه ترافیکی عبور میکنن، وارد کتاب فروشی میشن، در باز میکنن،
وارد بهشت میشن.
آره. و اونجا کتاب‌هایی که از روز قبل ممکنه از قفسه در اومده باشه، جابجا شده باشه، اینها باید مرتب بشه. معمول اینه که گردگیری در طول روز انجام میشه برای کتاب‌ها، چون کتاب‌فروشی‌ها معمولاً کنار خیابون زیاد خاک می‌گیرن. یعنی در هر روز هم که این کارو بکنی شاید لازم باشه روز دو باشه،
ولی بله بازم خاک میشه.
افرادی در کتاب فروشی مسئولیتشون اینه که کتاب های جدید رو سفارش بدن، که حالا ما اگه تو تهران بگم مثلا مرکز پخش ویزیتورهاشون، بازاریاب‌هاشون مراجعه میکنن با دسته ای از کتاب یا با تبلتی از لیست کتاب ها. طبیعتا از همون ابتدا مراجعین ورود دارن به کتاب فروشی، سوال دارن، بعضی هاشون اسم کتابی رو میپرسن اینو دارید یا نه، بعضی هاشون لیست دارن میگن من این لیست رو میخوام، بعضیا بر خودشون میخوان، بعضیا یکی از دوستاشون یا افراد خانوادهشون اون لیست رو در اختیارشون قرار داده و میان مراجعه میکنن.
این زندگی سختیه. من فکر میکردم کتاب فروش ها اینجوری چایشون رو میذارن کنار دستشون کتاب میخونن دیگه.
خب از گایم کتاب میخونن.
آقا این نکته رو من بگم، این خیلی خوبه، شاید اصلا الان یادم افتاد، شاید این سوالت اصلا به این ربط داره. من تقریبا با حالا نشمردم، ولی میتونم بگم 90% کسایی که باشون در تماس بودم، دوست، آشنا، غریبه، به اتفاق دوست دارن کتاب فروش بشن. حالا 2-3 تا شغل هست دیگه، حالا کافه هست، گل فروشی هست،
همینجا ما مورد داریم، همینجا ما مورد داریم الان تو رژی نشستن
که دوست دارن کتاب فروش بشن.
حتی جدیتر از این که مثلا در حد فکر کردن بهش، من مراجعات زیادی دارم، میگه مثلا من این مبلغ گذاشتم که میخوام کتاب فروشی راه بندازم، جدیترم شده. ولی واقعا تصوری از کار کتاب فروشی ندارن، که کار بسیار سختیه.
نه خب شما سخت انجامش میدی.
نه نه نه،
بشینی چای رو بریزی کتابو بخونی
خودش پیدا میکنه.
همینو گفت یادم افتاد، چون همه فکر میکنن کسی که کتاب فروشی همش میشینه کتاب میخونه، یعنی شاید تنها کاری که نمیشه توی کتاب فروشی کرد.
کتاب فروشی تو شما کتاب نخوندی؟
فرق میشه زد، 2 صفحه میشه خوند،
عمیق نمیشه،
نمیشه. آره ببین اگه بخوای بشینی کتاب بخونی دیگه کارا رو کی انجام بده؟ کی کتاب رو بشینه تو قفسه کتاب جدید میاد؟
خیلی کار نمیزنیم کتاب فروشی. خب شما کی وقت میکنید کتابا رو بخونید و مطلع باشین که به
یه بخشش
من مشتری بگی؟
یه بخشش لابلای همین فضاهاست، یه بخشش اینه که ما لزوما کتاب رو که نمیخونیم،
اونم اون حجم کتاب
ما یه تورمی از کتاب میکنیم، یک اطلاعات کلی به دست میاریم. یک بخشی مطالعه از نظراتی که راجع به اون کتاب بوده، یک بخشی فیدبک هاست، یعنی ما مخاطب ها میان اهل فنن، باهاشون یه گپ و گفت میزنیم و اونا به ما اطلاعات خوبی از اون کتاب میدن.
همین در ذهن شما میمونه به مخاطب میمونه بعدی که کتاب رو نخونده میدید. آره.
منتها مهمه که من کتاب فروش این تعهد رو داشته باشم که بگم این رو یکی از دوستانی گفت با این مشخصات، یا این رو فلانجا خوندم با این
امانت رو حفظ میکنید.
آره، این از این بابت که چقدر اون حرف معتبره یا مستنده مهمه. ولی واقعا کار دلنشین، کار لذت بخش، کار جذاب و سخت.
زیبای خواندنی با صدای آلبرت کوچویی.
داستان زیتون اثر دیو ایگرز است. دیو ایگرز نویسنده، ویراستار و ناشر است. ناشر آمریکایی که در باستون ماساچوست به دنیا آمده و در شیکاگو زندگی میکند. داستانهای او همه به سبب حیرت حادثه ها همواره ستودنی است. داستان زیتون اثر دیو ایگرز. در اواخر اکتبر 2005 پس از آن که طوفان کاترینا به شهر نزدیک بشود، کتی بچه ها را بر می دارد و نیو اورلانز را به مقصد باتون روژ ترک می کند، طوفانی که آمریکا را در می نوردد. عبدالرحمن زیتون اما در شهر میماند تا از خانه و به گفتش مستقلاتشان مراقبت کند. شهر را آب میگیرد و زیتون سوار بر قایق دست دومش میشود و در شهر میگردد تا به دیگران در حد توان خود کمک کند. این ماجرای داستان مستند زیتون اثر دیو ایگرز است. درباره طوفان کاترینا و بیداد آن در نیو اورلانز به ویژه. کتاب زیتون گزارشی است از یک خانواده مسلمان در آمریکا و تجربه تلخ آنها پیش و پس از طوفان کاترینا. گزارشی از عبدالرحمن و کتی زیتون. آنچه که دیو ایگرز گزارش کرده است، نمیخواهد حادثه‌های نیو اورلانز را در طوفان و پس از آن بگوید. آنچه نشان رفته است حادثه‌هایی است که بر خانواده زیتون رفته است. ایگرز تا به امروز 6 کتاب نوشته است. روزنامه‌نگار است. در شیکاگو زندگی می‌کند. عبدالرحمن زیتون از سوریه با آمریکا رفته. با برادری که در قهرمانی شنا فخر سوریه بوده، اما در حادثه اتومبیل در اوج شهرت و جوانی رفته است. کتاب زیتون دیو ایگرز حکایت رنج‌های عبدالرحمن است در طوفان بیرحم نیو اورلانز و آمریکای بی‌ترحم در سیل، قحطی، فقر و بیداد در روزهای پس از طوفان. کتی یکی از نه بچه خانوادهش بود در فقر. عبدالرحمن زیتون هم هشتمی از 13 بچه که به تقریب با هیچ بزرگ شده بودند. حالا کتی و عبدالرحمن که به هم رسیدند محصول زندگیشان ستودنی است. خبر آمدن طوفان کاترینا اما زندگیشان را به هم می‌ریزد. کتی باید دست بچه ها را بگیرد و آنها را فرار بدهد از طوفانی که از خلیج مکزیکو آمده و همه چیز را می‌شوید و می‌برد. عبدالرحمن اما می‌اندیشد به کجا برود. همه ی زندگی او در نورلاز است. پشت تلفن جر و بحث آنهاست بر سر ماندن یا رفتن. عبدالرحمن بی خیال بحث میگوید
نگران نشو بچه آمده سرستند.
و کتی عصبانی میگوید خدای من نه، توی دریا توی طوفان دارن شنا میکنن.
دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی، گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکی است.
با درد بساز، با درد بساز، با درد بساز، چون دوای تو منم، دوای تو منم، در کس من که آشنای تو منم. گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم، شکرانه بده، شکرانه بده، چه خونبهای تو منم.
چاپ تهران شماره 4 رو میشنوید. با آقای بیگلری همراهیم، یک کتاب فروش نازنین، صبور و درجه یک شهرمون. و میخوام ازشون بپرسم که آقای بیگلری، شما خودتون به عنوان یک کتابخوان بخواین کتاب بخرین، کجا تشریف میبرین؟ کدوم کتاب فروشی میرین؟
این سوال سخت آخران نبود. من خب خیلی دوست دارم همه کتاب فروشی ها رو دونه دونه هی برم سر بزنم، اونایی که نرفتم و برم برای اولین بار، اونایی که رفتم با سر بزنم. این جزء جذابیت های روزانه ای منه.
ما کتاب نخوانده داریم، ایشون کتاب فروشی نرفته.
نرفته. ولی حالا حسی اگه بخوام بگم، فارغ از اینکه کتابایی که میخوام داشته باشم یا نداشته باشم، ما یک کتاب فروشی 150 ساله در تهران داریم. اولین کتاب فروشیه که حالا الان دایر هم هست همچنان، کتاب فروشی اسلامیه در خیابان 15 خرداد.
برقرار باد الهی.
برقرار باد الهی، با همون حال هوای قدیمی هم همچنان هست. از اخوان کتابچی، اخوان محترم کتابچی که از نوادگان مرحوم شیرازی هستن، از شیراز کتاب فروشی داشتن، از هند کتاب وارد میکردن، چون اصلا ما چاپ کتاب به اون معنی که نداشتیم، ناشر به اون معنی که نداشتیم، کتاب ها از هند میومدن و چون معمولا هم جنبه مذهبی و دینی و اینها داشت، حتی کتابی که اولین بار تو ایران هم چاپ شد همین حال و هوا رو داشت و اصلا اساساً